أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث تکبیرة الإحرام یکی از نکاتی که مطرح هست در مسئله چهارم این بود که وأن يضم أصابع الكفين ويستقبل بباطنهما القبلة. بله، انگشت‌های کفین رو ضمیمه کنه و باطن کفین رو هم رو به قبله قرار بده در موقع تکبیرة الإحرام. بله، اینجا نوشتیم حکم صاحب الجواهر به ورود نس، نس داره، تصریح داره، به استقبال القبلت به باطن الکفین، باطن کفین به طرف قبله باشه. و یعیده صحیح و منصور ابن حازم. بله، روایت صحیحه منصور ابن حازم هم مؤید همین مطلبه. قال رأیت ابا عبدالله علیه السلام، حضرت رو دیدار کردم، دیدم افتتح الصلاة، نماز رو شروع کرد، یعنی تکبیرة الاحرام گفت. فرفع یدیه حیال وجهه، دستا رو آورد راست صورت. استقبل القبلت به بطن کفیه، باطن کفین را هم به طرف قبله قرار داد. خب روایت هم صحیحه هست، بنابراین دلیل بر استحبابه. آدرس روایت وسائل باب 9 من ابواب تکبیرة الاحرام، حدیث ششم. بله، در پایان این مسئله مورد بحث یه عبارتی هم از جناب نراقی نقل میکنیم. ایشون میگن که ان ظاهر بعض الاخبار سیجم الواردت للرکوع و سجود، ظاهر بعضی از اخبار مخصوصا اخبار مربوط به رکوع و سجود، کون و رفع الیدین به نفسهی مستحبن، حتی اگر تکبیر هم نگوید، تکبیر هم مستحب، حتی اگر تکبیر هم نگوید باز بالا آوردن دست مستحبه. یعنی دو تا مستحبه، یکی بالا آوردن دست، یکی هم تکبیر. بله، کون و رفع الیدین به نفسهی مستحبن غیر موقوفن علی تکبیر، توقف بر تکبیر هم نداره. کما صرح بهی بعض الاصحاب ایزن، بعضی از اصحاب هم این رو تصریح کردند. فرمایش ایشون جلد 5 مستند صفحه 35. مسئله دیگری مطرح کنیم، مسئله پنجم از مسائل مربوط به تکبیرة الاحرام. فرمان اذا کبره، مصلی تکبیر رو گفت، ثم شک، بعد شک کرد. حالا شک کرد در چی؟ شک کرد در اصل وجود تکبیر، که تکبیر گفته یا نگفته، یا شک کرد در صحت تکبیر. میدونه تکبیر رو گفته ولی نمیدونه آیا صحیح گفته یا غلط گفته. و هو قائمون، الانم ایستاده، چون اگر مثلا رفته رکوع که دیگه شک بعد از محل دیگه تموم شده. بله، نه هنوز ایستاده. بله، شک فی کونه تکبیرت الاحرام او الرکوع. آن نمیدونه این تکبیر تکبیرت الاحرام بود یا تکبیر برای رکوع بود. خلاصه تکبیر واجب بود یا تکبیر برای رکوع بود، اما هنوز ایستاده و هیچ چیزی هم انجام نداده، هیچ مثلا کلامی هم بر زبان نیاورده. و بالا چه کار کنه؟ این تکبیرت الاحرام قرار بده یا تکبیر رکوع قرار بده؟ یعنی بنا علی الاول، باید بنا بگذاره بر اینکه این تکبیرت الاحرامه، برای اینکه هنوز داخل در فعل بعدی نشده. اگه داخل در فعل بعدی شده، مثلا داره حمد میخونه، شک میکنه آیا من تکبیر گفتم، آیا این تکبیری که گفتم برای مثلا رکوع بود یا برای قرائت حمد بود، شک میکنه. ولی خب داره سوره حمد میخونه. اذا شککت فی شیء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. قاعده فراغ یا قاعده تجاوز در اینجا شامل میشه. بنابراین عرض کنم که به شکش اعتنا نمیکنه. بله، اما اگر که نه، هیچ کاری انجام نداده، هیچ چیزی هم نگفته، بله تکبیری گفت، شک کرد که این تکبیرت الاحرام بود یا تکبیر رکوع بود. خب اینجا بنا عدل اول، اصل اینه که تکبیرت الاحرام رو نگفته باشه. بنابراین بنا عدل اول، بله بنابر اون بگذاره. چون اگه بنابر تکبیرت بنابر تکبیر رکوع بگذاره، اون شک داره که تکبیرت الاحرام گفته یا نگفته، مشکل پیدا میشه. اما اگر بنا بگذاره بر اینکه این تکبیرت الاحرام بوده، بله دیگه متیقنه براش که این تکبیرت الاحرام بود، بعد مثلا حمد سوره هم میخونه، بعدم تکبیر رکوع رو هم میگه. بنابراین بنا علی الاول. بله، پس در حقیقت مبناش استصحابه، یعنی شک میکنه که این تکبیرت الاحرام بود یا نبود. اصل عدم تکبیرت الاحرامه، استصحاب میکنه عدم تکبیرت الاحرام رو، و بنابراین عرض کنم تکبیرت الاحرام رو دوباره بیان میکنه. بله، اما اگر مثلا وارد فعل بعدی شده، دیگه مشمول قاعده فراغ و قاعده تجاوز هست و به این شکش دیگه اعتنا نمیکنه. بله، خب این مسئله را امام همین اندازه بیان کرده. اما مرحوم سید در عروه این مسئله رو با شقوقش مطرح کرده. بله، ایشون میگن اذا شک فی تکبیرت الاحرام، درباره تکبیرت الاحرام شک میکنه. فان کان قبل الدخول فی ما بعدها بنا علی العدم، اگر هنوز داخل در ما بعد نشده، تکبیر گفته ولی بعد از او کاری انجام نداده، پس مشمول قاعده فراغ نیست. بنا علی العدم، بنابر عدم میگذاره. اصل عدم ذکر تکبیر هست. بنا علی العدم، این یه صورت. صورت دیگری، ان کان بعد الدخول فی ما بعدها، حالا داخل شده در عمل بعدی، اون وقت شک میکنه که آیا تکبیرت الاحرام گفتم یا نگفتم. بله، خب فرض امام این بود که کبر ثم شکه، تکبیر گفته، نمیدونه تکبیر رکوع یا تکبیرت الاحرام، ولی فرض ایشون این نیست، اون فرض امام را ایشون ذکر میکنه. بله، و این کان بعد دخول فی ما بعدها، تکبیر رو بله نمیدونه گفته یا نه، ولی الان وارد عمل بعدی شده. بله، خب حالا عمل بعدی چیه؟ عمل بعدی ممکنه مثلا قرائت باشه، برای سوره حمد میخونه. خیلی خوب، چون داخل در فعل بعدی شده، بنابراین قاعده فراغ یا قاعده تجاوز اینجا شاملش میشه. بله، یه وقته که نه، وارد قرائت نشده، داره دعا میخونه، دعای بعد از تکبیر داره میخونه، وارد قرائت نشده. بله، ایشون میگن فرق نمیکنه چه وارد قرائت شده باشه چه وارد دعاهای مستحبی شده باشه. بله، و ان کان بعد الدخول فی ما بعدها من دعاء توجه. بله، دعای توجه اینه که وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، میشه دعای توجه. اول استعاذه، یا اینکه بعد از تکبیر، چون مستحبه که انسان استعاذه بکنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوید بعد از تکبیر. حالا یا وارد قرائت شده، یا وارد دعای توجه شده، یا وارد استعاذه شده. بله، فرمود بنا علی الاتیان، چون وارد عمل بعدی شده، ولو عمل مستحبی عمل بعدی، یعنی بنا علی الاتیان. بله، جلد چهار عروه صفحه 471. بله، محشین هم ایراد نگرفتند به سید راجب این فتوا، جز مرحوم آقای خویی. بله، ایشون میگن که یشکل ذلک قبل الدخول فی القرائه، اگر هنوز داخل در قرائت نشده، داره دعای توجه میخونه، یا داره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگه، ایشون میگن این دیگه مشکله، چون اینا که جزء نماز نیست. بله، خب قاعده فراغ میگوید که بله، اذا فرغت من شیء وقد دخلت فی شیء آخر، یعنی ایشون از این قاعده میخوان استفاده بکنن که شیء آخر یعنی جزء اون عمل باشه. بله، جزء نماز باشه، ولی ذکر گفتن اینا جزء نماز نیست، لذا ایشون اینجا رو اشکال میکنن، ولی ظاهرا اشکالشون محکم نیست، برای خاطر اینکه به هر حال داخل در عمل دیگری شده. بله، حتما باید اون عمل دیگه مثلا از اجزای واجب باشه، خب چه عیبی داره که از اجزای مستحب باشه. بله، به هر حال ایشون اشکال میکنن، میگن یشکل ذلک قبل الدخول فی القرائه، قبل از دخول در قرائت اگر داره دعای توجه میخونه مشکل هست، ولا بأس بالاتیان بها رجاءن، عیبی نداره که تکبیرت الاحرام را رجاءن بگوید، دوباره تکبیرت الاحرام را رجاءن بگوید. و بالا تکبیرت الاحرام، اگر تکبیرت الاحرام گفته دوباره هم بگه که باز رکن زیاد میشه، تکبیرت الاحرام رکن نمازه، وقت رکن زیاد میشه، رکنم عمدن زیاد بشه مبتل، سهونم زیاد بشه مبتل، و یه اشکال دیگه پیدا میکنه. اینه که به نظر میرسه فتوای سید و فتاوای دیگران اینجا محکمتره از فتوای مرحوم آقای خوی. خب چون مرحوم سید عرض کردیم این مسئله رو گسترده مطرح کرده، امام خیلی محدودش کرده ولی ایشون گسترده مطرح کرده، لذا در ادامه میگوید که من شک بعد اتمامها انه اتا بها صحیحتن اولا. تکبیر رو گفت، میدونم تکبیرت الاحرامه، مردد نیست بین این که تکبیرت الاحرامه یا تکبیر رکوع، میدونه تکبیرت الاحرامه ولی شک میکنه که آیا این تکبیرت الاحرام رو صحیح گفته یا صحیح نگفته. بله اینجا میگن بنا علی الادم، بله اصل اینه که صحیح گفته نشده باشه، اصل اینه که ایشون بری الذمه نشده باشه، مقتضای اصل اینه که بگیم این تکبیر تکبیر صحیح نبوده، بنابراین دوباره تکبیر بگوید. بله بنا علی الادم. بعد ایشون یه احتیاطی هم در اینجا داره، میگوید لکن الاهوت ابطالها به احد المنافیات ثم استعنافها. حالا عرض کنم حضورتون که چون به هر حال یه تکبیری گفته الان تموم شده، بله پس یه احتیاط هم میتونه اینجا بکنه که این باطلش کنه، بله باطلش کنه به احد المنافیات، مثلا یه حرفی بزنه یک حرکتی بکنه که نماز باطل بشه، ثم استعنافها بعد از نو. بله میگن که کسی وسواس بود و میخواست که احتیاط کنه نمازش رو باطل بکنه، بله ولی توی باطل کردن نمازم باز وسواس بود، حرف زد بعد گفت نمیدونم باطل شده یا باطل نشده، بعد یه دو سه قدم هم راه رفت باز شک کرد که آیا این نماز باطل شده یا باطل نشده، بعد مثلا یه لیوان آبم خورد باز شک کرد که آیا این نماز باطل شده یا باطل نشده، بله بالاخره از اتاق اومد بیرون و بله حتما طلبه هم بود، برخورد کرد به یه طلبه دیگری یه سیلی محکمی بهش زد گفت حالا نمازم باطل شد. بله در ابطال نمازم دچار وسواس شده بود. خب حالا ایشون میگن اهوت اینه که اینو باطلش کنه ولی خدا کنه وسواس نباشه، در ابطال نمازم هی وسواس میشه. بله لکن الاهوت ابطالها به احد المنافیات ثم استعنافها، بعد نماز از سر بگیره. اینم یه فرضی. فرض دیگری فرمان و ان شک فی صحت بعد دخول فی ما بعدها. حالا اگر در صحت تکبیر شک کرد ولی داخل در فعل بعدی شده، بله مثلا داره حمد میخونه شک میکنه آیا صحیح گفتم یا صحیح نگفتم، یا مثلا داره ذکر توجه میگوید یا مثلا اعوذ بالله داره میگوید، بعد شک میکنه که تکبیرت الاحرام صحیح بود یا صحیح نبود، اون فرض قبلی در اصل وجود تکبیرت الاحرام، اینجا در صحتش شک میکنه. بله میگن که اگر داخل در معبد شده بنا علی صحه. و باز اینجا ایراد مرحوم آقای خویی هم مطرحه که اگر وارد حمد شده بنا علی صحه، اما اگر نداره دعا میخونه ایشون گفته احتیاط کنه. بله اینم یه فرض دیگری. باز فرع دیگری رو ذکر میکنه، میگوید و اذا کبره ثم شک، این همون فرضیه که امام مطرح کرد، بله و اذا کبره ثم شک فی کونه تکبیرت الاحرام او تکبیرت الرکوع، من نمیدونه این تکبیرت الاحرام بود یا تکبیرت الرکوع بود. بله همون فرمایشی که امام داد ایشون هم همون رو دارد، میگوید بنا علی انه للاحرام. بله، خب این که بنا بگذاره بر این که تکبیر رکوع هست، اون وقت اصالت عدم تکبیرت الاحرام در اینجا جاری میشه. این از که نمیتونه بنا بر تکبیر رکوع بگذاره، باید بنا بگذاره بر تکبیر احرام. بله، پس دیگه تکبیرت الاحرام سر جای خودش، حالا دیگه ادامه بده، حمد و سوره بخونه و نمازش رو ادامه بده. بله، این همون فرضیه که امام مطرح کرد، بقیه را امام مطرح نکرده. آدرس عروه عرض کنم حضورتون که همون جلد 4 صفحه 471. بله، ما گفتیم و ما فی العروه جامع لشقوق المسئله، تمام شقوق مسئله رو ذکر کرده. بعضی از فقها در تفریع فروع خیلی مهارت دارن. بله، مرحوم آقای گلپایگانی هم اینجور بود، بیشتر در تفریع فروع مهارت نشون میداد. بعضی از اساتید دیگه بله بیشتر در طراحی مطالب کلی و مطالب عمومی بیشتر رو اون جنبه بله حرکت میکردن. ایشون نه، بیشتر روی تفریع فروع حرکت میکرد. مرحوم آقای بروجردی ظاهرن هر دو جنبه رو داشت، هم در تفریع فروع هم در طراحی قواعد و کلیات و اصول. بله، ظاهرن هر دو جنبه رو در مرحوم آقای بروجردی ما مشاهده می کردیم. رحمت الله علیهم اجمعین انشاءالله. خب از بحث تکبیرت الاحرام بگذاریم. عرض کنم که القول فی القیام، دیگه می رسیم به قیام. بله، اینجور نیست که بله قیام بعد از تکبیرت الاحرام باشه، نه، قیام هم با تکبیرت الاحرام هم با قرائت هم با اون تکبیری است که برای رکوع گفته می شود. ولذا باید بگیم که قیام 3 جنبه داره. از 2 جنبه میگن قیام رکنه، از 1 جنبه رکن نیست. اون قیامی که در ضمن تکبیرت الاحرام این رکن، اون قیامی که در ضمن عرض کنم که حرکت هویه الی رکوع، اون قیام میگیم قیام متصل به رکوع، اونم رکنه. اما قیامی که همراه قرائت یا همراه تسبیح اربعه است، این قیام رکن نیست. یعنی اگر عمدن ترک بشود مبطل نمازه، ولی اگر سهوًا ترک بشود نه، مبطل نماز نیست. اما اون قیامهایی که مربوط به تکبیرت الاحرام یا مربوط به متصل به رکوع هست، اونا رکنه و عمدن یا سهوًا ترک بشود میشه مبطل نماز. میشود راجع به این قیام تکبیرت الاحرام یا قیام متصل به رکوع میتونیم بگیم اصلا این رکنم نیست. بله، بلکه شرط رکنه. یعنی تکبیرت الاحرام رکنه، اینم تابع اونه. تکبیر باید در حال قیام گفته بشود، بنابراین خودش رکن نیست، تابع اون چیزی است که در ظرف این قیام گفته می شود. بله، همچنین اون قیام متصل به رکوع چون رکوع باید انقیامین باشه. حالا اگر انقیامین نباشه، مثلا نشسته، اشتباه کرده، بله، از قیام به جای اینکه بره رکوع اشتباه کرده، نشسته، بله، حالا متوجه شد که قیام را انجام نداده، این نمیتونه اینجوری که نشسته بلند بشه بیاد رکوع. نه، باید بلند بشه، قیام بکنه، بعد رکوعش انقیامین باشه. و الا اگر رکوعش انقیامین نباشه، این رکوعش باطله، این رکوعش درست نیست. بله، پس این قیام متصل به رکوع شرط برای رکوع هست، باید رکوع انقیامین باشه. از این لحاظ میتونیم بگیم که رکوع رکنه، اما این قیام تابع اون رکنه، تابع اون رکوعه. بنابراین دیگه نباید این رو به عنوان یک رکن مطرحش بکنیم. بله، مثلا رکوع رفتن رکوع رکنه، حالا ذکر رکوع چی؟ اون دیگه در این ظرف باید انجام بگیره، اون دیگه رکن نیست. بله، میشه بگیم تابع رکن. حتی اگر کسی سهواً ذکر رکوع رو انجام نداده، رکوع رفته ولی ذکر رکوع انجام نداده، نمازش باطل نیست. بله، اما شرط تحقق رکوع این قیامی است که متصل به رکوع هست. بنابراین می شود گفت که این رکن نیست، این تابع رکنه. و اون قیامی که مال تکبیرت الاحرامه، اونم رکن نیست، اونم تابع رکنه. میتونیم اینجور بگیم. در این صورت ارکان نماز میشه تکبیرت الاحرام و رکوع و سجود، میشه سه تا. بله، اما اگر قیامی که در ضمن تکبیر هست و قیامی که مقدمه رکوع هست اون را هم به عنوان رکن بگیریم، اون وقت باید بگیم که رکن 4 تاست یا 5 تاست. بله، قیام تکبیر و قیام متصل به رکوع، 3 تا هم اونها، اون وقت بگیم رکن 5 تاست. حالا چرا به اینا میگیم رکن اصلا؟ وجه تسمیه چیه؟ چون رکن یعنی ستون. ستون اون چیزیه که بنا روی اون قرار میگیره، و بنایی که ستون نداشته باشه، اون بنا نیست اصلا، وجود خارجی پیدا نمیکنه. بله، نمیشه که پا در هوا باشه. بله، البته خدا سقف بی ستون داره. بله، بی ستون داره خدای متعال، آسمان سقف بدون ستون هست، خدا داره این چنین چیزی، ولی ما نمیتونیم سقف بدون ستون داشته باشیم. بله، حالا یک چیزی هم میگن راجع به فرهاد و شیرین. بله، میگن که بی ستون را عشق کند و شهرتش فرهاد بود. اون چون عاشق بود، عاشق شیرین بود، به عشق شیرین بی ستون رو به وجود آورد. بی ستون مثلا یک غاری توی کوه کنده، ستون نداره، سقف داره، ستون نداره، ولی به هر حال دیوار که داره، ولی این معروف شده به بی ستون. اما عرض کنم که خدای متعال آسمانه ها رو بدون ستون آفریده. خودش هم در قرآن فرموده رفع السماوات بغیر عمد ترونها. باز نمی فرماید ستون نداره، می فرماید رفع السماوات بغیر عمد ترونها، بدون ستونی که ببینید آسمان رو برافراشته. معنیش اینه که ستون داره، ولی شما ستونش رو نمی بینید. این ستونی که نامرئی هست و شما اون رو نمیبینید، این چه ستونیه؟ این چیه که هست ولی دیده نمیشه؟ شاید بشود، بعید نیست اینجور معنی کنیم آیه رو، که مقصود همون جاذبه هست. چون این جاذبه هست که آسمان ها را، کرات آسمانی را، زمین را، خورشید را، ماه را، ستارگان را، اینا را هر کدام در مکان خودش، در مدار خودش اونها رو حفظ کرده و نگهداری کرده. بنابراین ستون هست، ولی این ستون مرئی نیست. بشر هم این رو نمیدانست، از ستون خبری نداشت. خب بالاخره عرض کنم حضورتون که اون دانشمند غربی ظاهرا ادیسون بود، بله، زیر درخت سیب خوابیده بود، بله، یه دفعه دید یه سیبی از درخت افتاد. این به فکر فرو رفت که آخر چرا این سیب از درخت افتاد، چرا کنده شد و افتاد، علتش چه بود؟ بعد هم که افتاد چرا رو زمین افتاد؟ چرا نرفت مثلا تو کره ماه بیفته یا در یک کره دیگری بیفته؟ چرا اومد به طرف زمین، نرفت به طرف یک کره دیگری؟ همینجور روی این مطلب فکر کرد که چرا کنده شد، چرا افتاد، چرا حالا که افتاد آمد روی زمین، نرفت به طرف دیگری، به سوی کرات دیگر. همینجور فکر کرد و فکر کرد، متوجه مسئله جاذبه شد. معلوم میشه زمین جاذبه داره و این جاذبه اینو میکشونه به طرف خودش. مثلا کسی که از پشت بام سقوط میکنه کشیده میشه به طرف زمین، نمیره به طرف دیگری. بله، اینا مربوط میشه به جاذبه. ایشون جاذبه را اینجوری متوجه شد و کشفش کرد. اینا که چند لحظه فکر کردن این نتیجه را داد. لذا در روایت هم داریم تفکر و ساعت افضل من عبادت 60 سنه یا 70 سنه. یک ساعت فکر کردن اینقدر برکت داره، اینقدر فایده داره. و انسان میتونه مثلا جاذبه رو با همین فکر کردن کشف بکنه. اون وقت معنی آیه برامون خوب روشن میشه. رفع از سماوات به غیر عمدن ترونها. عمد داره، شما نمیبینید، نه اینکه اصلا عمد نداره. بله، وقتی این جاذبه مثلا ضعیف بشه، این نظام به هم میخوره، کرات آسمانی به هم میریزن دیگه، خورشید هم از جای خودش در میره، ماه هم از جای خودش خارج میشه، زمین هم همینجور. بله، خراب عالم خواهد بود. در هر صورت اگر به اینها میگیم رکن، به لحاظ اینه که هیچ چیزی بدون رکن تحقق پیدا نمیکنه. نماز هم بدون ارکان تحقق پیدا نمی کنه. مثل ساختمانی است که روی این ارکان بنا شده، اگر نباشند عمدن یا سهوًا اینا ترک بشن نماز باطله. ولی اون واجباتی که ارکان نماز نیستن، اونا اگر عمدن ترک بشن نماز باطله، یا عمدن زیاد بشن نماز باطله، ولی اگر سهوًا کم بشن یا زیاد بشن نماز باطل نیست. خب این مسئله دوم، یجب و مع الامکان الاعتدال فی القیام، راجع به قیام و خصوصیات قیام انشاءالله باز بحثش میماند برای شنبه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد، غفر الله لنا و لکم.